بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت و شفا، از سماع و العالم، صفحه 21، صفحه 11 هم. ولو کان بیزیگن و عدسیگن فیتحرک البیزی لا علا قطره الاتول و العدسی لا علا قطره الاخصر حرکتن وزیگه و جوان انزالک ان یکون متحرکن فی خلق موجود. بله. این دلیل دومی است بر این که مجموعه اجسام عالم اهم از عنصری و فلکی کروی هستند. این دلیل دوم رو در جلسه گذشته من توضیح دادم. احتمالاً این خطی رو که الان خوندم در جلسه گذشته این خط رو هم تطبیق کردم، ولی الان اشاره مختصری میکنم و سریع این عبارت رو میخونم. دلیل دوم بر این که کل جهان شکل دایره دارد و یا به تعبیر دیگر کراتی که رو هم قرار گرفتن هر کدامشون یا اجسام نگیم کرات اجسامی که رو هم قرار گرفتن هر کدامشون کرند. از اول ناجور گفتم، یعنی گفتم کراتی که رو هم قرار گرفتن مجموع عالم به شکل دایره است. این اشتباه بود. مجموعه اجسام عالم به شکل کره است و همچنین این اجسامی که رو هم قرار گرفتن هر کدومشون هم به شکل کره است. هیچ کدوم از این اجسام به شکل بیضی یا عدسی نیستند و مجموعه هم به شکل بیضی یا عدسی نیست. این مدعای ماست. البته این که کرات مجموعه شون یا تک تکشون یا به تعبیر بهتر اجسام مجموعه شون یا تک تکشون به شکل مکعب نیست، این تقریبا مکعب یا چیزای دیگه نیست، این تقریبا روشنه. مثلا فلک اطلس یا مثلا فلک مریخ یا هر فلک جدا جدا حساب کنید، یا مثلا عنصر خاک و امثال اینها به شکل مکعب و مخروط و استوانه و اینها نیستن. این روشنه، اختلاف هم توش نیست، لذا اصلا جای بحث کردن نداره، بهش نمیپردازن. اما اینکه اینها به شکل بیضی باشن، به شکل عدسی باشن یا به شکل کره باشن، اختلافی ممکنه باشه. ما میخوام ثابت کنیم به شکل بیضی نیستن، به شکل عدسی نیستن، بلکه به شکل کرند. و یعنی که داریم نفی بیضی بودن و عدسی بودن میکند و قهرن اثبات کرویت میشود، چون فرض دیگه در کار نیست. فرض دیگه احتمال هست، منتها احتمالی نیست که قائل داشته باشه، لذا که انه وجود نداره اصلا. همیشه احتمال میمونه. از بین این سه احتمال دو تاشو که نفی کردیم، سومی که کرویت متعین میشه. استدلال ما همینطور بود، داشتیم دو تا یعنی بیضی و عدسی رو نفی میکردیم تا کرویت متعین بشه. ریزش نداره که چی بشه کره بیاد.
اون حالت جاش فراگردی اون ریزش محققه تو بگیم نمیشه به حالت مثلا مکعب داشته باشه.
بله. فرمایش شما اینه که درسته، قبول دارید که زمین رو کسی مکعب ندونسته، ولی میفرمایید چه عیب داره که مکعب باشه؟ ما در آب گفتیم اگر یه سطح صاف باشه بذاریمش روی زمین، به خاطر اینکه میل به صفر داره، اطراف این آب به سمت زمین میل میکنن، وسط که روی زمینه، اطراف که رها هستن به سمت زمین میل میکنن و زمین رو در بر میگیرن و باز آب میشه کره. در مورد آب یه همچین چیزی گفتیم. حالا شما میفرمایید در مورد زمین هم همینو بگیم، بگیم که زمین هم مثلا مثل یک جسمیست که بال باز کرده و این بال دیگه پایین نمیاد. چرا؟ چون زمین مثل آب نیست که بریزه، یبوست داره و همون جور که هست میمونه، نمیاد اون پایین تر از اون چه که هست. مثلا مکعبی باشه که فرض کنید بال باز کرده که کره نباشه. حالا اینو نمیتونیم بگیم اون دو طرفش که بالا وایساده میاد پایین. چرا؟ چون یبوست داره. این فرمایش شماست. خب اگه اینطور باشه دیگه زمین به حالت کرویت نمیاد، همونطور که از اول مثلا مکعبه یا دارای باله همچنان میماند. جوابتون اینه که اگر زمین طالب صفر نبود، این حرف تموم بود، اما زمین طالب صفره. این بالی که الان باز کرده الان تو صفر نیست، صفر اون مرکز زمینه. فرضم اینه که چیزی رو اون مرکز رو پر نکرده فعلا، جز یه بخشی از زمین بقیه خالیه. خب این زمین چون طالب صفره باید بیاد اون قسمت رو پر کنه، زیرا خودش طلب میکنه از صفر. شما اشکال میکنید که زمین چون سفته این کارو نمیکنه. بله اگه صفر نبود، چون طالب صفر بود میامد پایین. زمین سفته یعنی محکمه، مثل آب نیست، لذا نمیتونه پایین بیاد و بلو طالب سفله، ولی اون سفتی نمیداره که به سمت سفر بیاد. بله؟
سفتی به اضافه مانه تو فرض این است که توی مکمل تو کلی و اجزای قبلی رفتن اون اطراف مرکز رو در واقع کار کردن نهاتی کردن.
حالا من الان دارم اونی که بال باز کرده میگم، اونی که شما دارید میگید بعدا میرسم. زمینی که بال باز کرده و اون زیر بالش خالیه و اینم به خاطر سفتی ریزش نمیکنه. من گفتم ریزش میکنه، میاد قسمت پایینو پر میکنه. شما فرمودید پر نمیکنه به خاطر اینکه سفته و این سفتی مانع میشه که بیاد پر کنه. وقت جوابی که ما جواب دومی که میدیم، اگه جواب اول قبول شد که این به طرف سفت میاد، اون زیرو پر میکنه و دو مرتبه به صورت کره در میاد، که خب تموم شد. اما اگر جواب اول قبول نکردید این و گفتید که این زمین به خاطر اون سفت بودنش نمیاد پایین و حالت کروی پیدا نمیکنه، جواب دیگه میدیم که این زیر خالی میمونه و خلأ ایجاب میکند که اینجا پر شود و زمین ناچار بیاد و پرش کنه به هر ترتیب شده، چون خلأ ممنوعه. حالا شما میفرمایید که آب اینجا رو پر کنه، آب سبقت بگیره اینجا رو پر کنه و نذاره که زمین پر کنه. اون یه اشکال دیگه میکنه که از اول زمین رو بالدار فرض نکن، از اول زمین رو مکعب فرض کن که دیگه از اطراف نمیتونه بریزه. اونی که تو فرض کردی که بالدار بود، حالا ممکنه بود که از این دو جواب بدیم. حالا فرضش کن که بال نداره، یا اگر بال داره اون قسمت زیر رو که خالی است زمین پر نمیکنه، آب پر میکنه یا هوا پر میکنه، خلایی هم لازم نمیاد. خب در این صورت لازم میاد که زمینی که از اول مکعب آفریده شده یا بالدار آفریده شده تا آخر همچنان بمانه. این سوال شماست. اینو چطوری پاسخش میدیم؟ اینو دیگه باید از یه راه دیگه جواب بدیم. اینو باید بدیم از طریق دیگه کربیت زمین رو ثابت کنیم. از اون دلیلی که برای آب آوردیم که میریزه و میاد پایین و به شکل زمین در میاد و کربی میشه، از اون دلیل دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون اون دلیل در آب جاری میشد در زمین جاری نمیشه. برای کربیت زمین دیگه از این دلیل نمیشه استفاده کرد، از یه دلیل دیگه استفاده کنیم و دلیل دیگه برای کربیت زمین داریم. لااقلش اینه که زمین جسم بسیطه، بر بسیطی شکل بسیط داره، یعنی شکل غیر مرکب و شکل بسیط و غیر مرکب کره است، پس زمین رو باید کره بشه. این لااقل دلیلی است که ما داریم، پس کربیت زمین ما اثبات میکنیم. اگر نتونیم از این دلیلی که شما بهش اشاره کردید اثبات کنیم و این دلیلمون نقض بشه، از دلیل دیگه استفاده میکنیم. دلیل که همین یکی نیست که ردش کنیم و کربیت زمین مردود بشه، ما کربیت زمین رو توسط دلیلی اثبات میکنیم. خب حالا میخوایم بیزی بودن و عدسی بودن این کرات رو باطل کنیم و در مجموع بیزی بودن و عدسی بودن کل عالم جسم رو باطل کنیم، که اینا هم توضیح دادیم دیگه، هر شدم احتیاج به توضیح نداره. بیزی یا بر قطر اطولش میچرخد، در این صورت خلایی لازم نمیاد. عدسی هم بر قطر اقصرش میچرخه، خلایی لازم نمیاد. اما اگر بیزی بر قطر اقصرش چرخید یا عدسی بر قطر اطولش چرخید، در هر دو صورت خلل لازم میاد و خلل محال است. پس بیزی بودن یا عدسی بودن محال است. ممکنه شما بگید که این جسم اگر بیزی باشد یا عدسی باشد، بر قطر بیزی بر قطر اقصرش نمیچرخه تا خلل لازم بیاد، عدسی هم بر قطر اطولش نمیچرخه تا خلل لازم بیاد، اونطور میچرخن که خلل لازم نمیاد. شما خلل براتون ممنوعه. ما این جسم بیزی رو یا جسم عدسی رو طوری فرض میکنیم حرکت میکند که خلل لازم نیاد، ایشون بازم اشکال میکنه، بازم دلیل ادامه میده. ایشون میگه که اون وقتی که بیزی بر قطر اقصر بچرخد و عدسی بر قطر اطول بچرخد، خلأ موجود لازم میاد. خلأ موجود یعنی واقعا خلأ پیش میاد. اگر این گشتن روی قطر اقصر برای بیزی و روی قطر اطول برای عدسی اتفاق بیفته و وجود بگیره، خلأ هم وجود میگیره. اما اگر وجود نگیره، ما میتونیم فرض کنیم که بیزی که داره بر قطر اطولش میچرخه، فرض کنیم که بر قطر اقصرش میچرخه، یا عدسی که بر قطر اقصرش میچرخه و خلل لازم نمیاد، فرض کنیم که بر قطر اطولش میچرخه. این فرض ما میتونیم بکنیم. یعنی میتونیم اجازه بدیم که این اتفاق بیفته، فرض به این معنی ها، نه فرض به این معنی که تو ذهنمون یه چیزی عبور بدیم، بلکه فرض به معنی اجازه دادن. ایشون میگه اینم غلطه، چون اگر اجازه دادید خلأ را، یعنی جایز دانستید محال رو. در اول که بیزی میخواد بر قطر اقصر بچرخه و عدسی بر قطر اطول، اینجا اون محالی که عبارت از خلأ موجود میشه، واقع میشه. اگر نچرخد و شما اجازه بدید، که اجازه هم واقعا هست دیگه، بیزی میتونه بر قطر اقصرش بچرخه، عدسی هم میتونه بر قطر اطولش بچرخه و اجازه داره این قضیه این کار رو انجام بده. اگه اجازه داشته باشه، معناش اینه که محال جایزه. پس در فرضی که این اتفاق بیفته، یعنی بیزی بر قطر اقصر و عدسی بر قطر اطول بچرخد، محال واقع میشه. در فرضی که این اتفاق نیفته، لااقلش اینه که محال جایز میشه. وقوع محال، جواز محال، هر دو باطل. فرض محال محال نیست، ولی جواز محال محاله. نمیگیم فرض کن، میگیم واقعا این عدسی توانایی گشتن به قطر اطولش داره و بیضی هم توانایی گشتن رو قطر اخضر شده، توانایی داره، پس این هم جایزه. اگر این جایز بشه خلا جایز میشه، اگر این واقع بشه خلا واقع میشه، امرم خارج از این نیست، یا واقع میشه یا لاقل جایز میشه. بگید واقع اشکال پیش میاد، بگید جایز اشکال پیش میاد، پس باید بگید اصلا از سی و بیزی نداره. برخلاف کره، کره نه خلا رو واقع میکنه نه خلا رو جایز میکنه. یعنی کره نه که دوتا قطرش مساویه، رو هر قطرش مشتقی خلا لازم نمیاد، رو هر قطرش به شرخی خلل لازم نمیاد. بگید خلل واقع نمیشه، بگید فرض میکنیم رو قطر بعدی به شرخی، میگیم خود رو قطر بعدی به شرخی خلل جایز نمیشه، کسان خلل نمیتونه اتفاق بیفته. پس بنابر کرویت این اجسام نه خلل واقع میشه نه خلل جایز میشه، ولی بنابر بیضی بودنشون یا عدسی بودنشون، اگر بیضی بر قطر اقصر بچرخد و عدسی بر قطر اطول بچرخد خلل لازم میاد، یعنی واقع میشه. اگر هم نچرخد، بیضی بر قطر اقصر نچرخد، عدسی بر قطر اطول نچرخد، چون این چرخش جایز است، جواز خلل لازم میاد، و جواز خلل یعنی جواز محال. همونطور که وقوع محال باطل است، جواز محال هم باطله. فرض محال باطل نیست، فرض اینجا به معنی جواز ها، ولی فرض به معنی این که تو ذهنتون یه چیزی وقوع بگیر اون اشکال نداره. اینجا یا وقوع خلل رو داریم یا فرض خلل، یعنی جواز خلل رو. اون سومی که فرض معمولیه که تو ذهنمون عبور میریم، اون اصلا مطرح نیست، اون اشکال نداره و چیزی رو نه حل میکنه نه بر چیز اشکال میکنه. اینجا اون چه که هست اینه که یا خلل واقع میشه یا خلل جایز میشه، و وقوع خلل و جواز خلل به معنای وقوع محال یا جواز محال هر دو باطله. اونطوری که الان شما نشون میدید داره بر قطر اطولش میچرخه، اینجوری به چرخه، بله بر قطر اطول میچرخه. اینطوری که بچرخونید خودش رو جا به جا کنید، همین کردن رو ببینید، الان دارید میچرخونید، اون بر قطر اخصره، این الان بر قطر اخصره، این بر قطر اخصره، خلل لازم میاد. بچرخه اشکال نداره، ولی خب جایز هم هست که اونجوری بچرخه. اینجور که الان شما دارید میچرخونید بر قطر اخصر، این اشکال نداره. اونجور که اول چرخوندید بر قطر اخصر، اون اشکال داره. حالا یا بر قطر اخصر میچرخه یا اگر نمیچرخه جایزه بچرخه. اولی میشه وقوع محال، دوباره میشه جواز محال، هر دو باطل. اگر جسمی بیضی باشد جایز است بر قطر اخصرش بچرخه. این دیگه حرفی نه، اختصاص به اینجا نداره. هر جسمی اگر بیضی بود جایز بر قطر اخصرش بچرخه. تخم مرغ ملاحظه کنید، هم میتونید بچرخونیدش بر قطر اطولش، هم میتونید بچرخونید بر قطر اخصر. هر بیضی همینطوره. خب الان زمین هم فرض کن بیضیه، یا فرض کنید مثلا فلک بیضیه، خب اینو همینطوره، یا داره میچرخه بر قطر اخصرش یا لاقلش اینی که میتونه بچرخه. بخواد بچرخه وقوع خلا است محال، نچرخه جواز خلا است. شما میفرمید که این یکی رو خداوند همینطور قرار داده که بر قطر اطولش بچرخه، هیچ وقت هم بهش اجازه نمیده که بر قطر اخصر بچرخه. اینطوری دارید میفرمید؟ آیا این خدا بهش اجازه نمیده، این مانعه، ولی خودش مقتضی چرخشو داره یا نداره؟ خودش جواز چرخشو داره یا نداره؟ خب داره دیگه. واقعت نظر از مانع که اراده خداست، میتونه به چرخی یا نه؟ میتونه به چرخی، در حالی که محال نمیتونه واقع بشه. دقت میکنید؟ شما دارید مانع درست میکنید، خلا محال است یا اراده خدا جلوشو گرفته، هرچی الان به مانع برخورد کرده نمیتونه به چرخی. لولا این مانع مقتضی چرخش داره، قطر اخصر داره یا نداره؟ بدون شک مقتضی رو داره، این جایز است به چرخی. گذشته از اینکه خلل لازم یاد از خلل بگذرید، صرف نظر کنید، این جایز رو بگذرید، جایز اینطوری عبور کنه، اینطوری بچرخه. خب اگه اینطوری بچرخه خلل اتفاق میفته. پس شما دارید خلل رو وقوعش رو منکر میشید ولی جوازش رو میارید، در حالی که جواز خلل باشه. عدسی دو تا بیشتر نیست، یا اخسر یا اطوله. اطول از دو طرفه، شما از بر اطول از دو گشتن بر دور اطول از دو طرف رو دو تا میگی. بله خب همین دیگه. خود اطول میشه.
نه
از بالا به چرخون به پایین یا از دست راست به چرخون.
یه چرخش اینه که اینوری به چرخ این محور اطولش اونجا باشه اینجوری به چرخ. یه چرخش اینه که خود این به چرخ.
اونم اطوله. اونم اطوله. عدسی فقط اگه اینطوری به چرخه اینطوری. ببینید این دارم نشون میده. اینطوری به چرخه و از قطر اقصر میچرخه. اینطوری به چرخه و قطر اطوله. اینطوری هم به چرخه به هر صورت و قطر اطوله. غیر از اینی که الان دارم عرض میکنم که ببینید این عدسی همینطور در حین چرخش فرض کنید یه عدسی رو بذاریم رو زمین. این در حین چرخش رو زمین بساید تنش رو، تمام بدنش رو رو زمین بساید، این دور قطر اخسرش در حرکت میکنه، اشکال نداره. بخواد کله ملق بزنه بلند شه بخوابه، این تو قطر اطفالش داره میچرخه و اشکال داره، خلل لازم
نیست. نه به دور خودش به چرخه اصلا خلل لازم نمیاد. چرا اگه
یه دور خودش هم کله ملق زدن دیگه بلند میشه میخوابه.
کله ملق شو لاستیک ماشین
لاستیک اون دور قطر اخسرش میچرخه،
خلل لازم
نمیاد. اونم داره دور قطر اخسرش میچرخه. من دارم زمین رو فرض، من دارم عدس رو فرض میکنم رو کف زمین باشه. اینو ملاحظه کنید، اگه رو زمین همینطوری دارید میساییدش دور قطر اخسرش میشه و اشکال نداره. میخوام بلندش کنید دوباره بندازیدش رو قطر اخسرش میشه. لاستیک ماشین هم که میبینید، لاستیک ماشین اگه رو زمین بخوابونید طوری بچرخونیدش که تمام وقت مماس با زمین باشه، این رو قطر اخسرش میشه. اما اگر بخواد ورش داریم بندازینش رو زمین، بلندش کنید از زمین، دوباره از اون طرف بندازینش دو قطر اطفالش میشه. لاستیک الان شما بینید داره دور خودش میچرخه، تو ماشین این داره دور قطر اخسرش میچرخه. بخواد دور اطفالش بچرخه باید نمیدونم چطوری توضیح بدم، دور این طوری دور خودش بزنه، یعنی بره زیر ماشین دوباره بیاد بیرون ماشین. نه همون لاستیک کلش بیاد رو زمین بچرخه، بلکه همینطور که دارم نشون میدم اینطوری بچرخه. لاستیک اینطوری میچرخه رو زمین. اگه بخواد دور قطر اطفالش بچرخه باید اینطوری بچرخه، یعنی زیر ماشین بچرخه، یه جایش روی زمین باشه، اون جای رو زمین همینطور رو زمین بمونه، این هی بچرخه دور خودش. یه جای این لاستیک رو زمین بمونه، این همینطور دور خودش بچرخه. این میشه رو قطر اطفال چرخیدن و خلل لازم. یه تصویر بکنید معلوم میشه، با این طور این که نشون دادم دیگه معلوم میشه. صفحه 21 سطر 11 هم ولو کان بیزیگن، یعنی ولو کان اون مجموعه عالم یا ولو کان این فلک خاص، بیزیگن کتاب ما داره و عدسیگن نسخه تهران داره، او عدسیگن نسخه تهران بهتره، مقدسی هم بهتره. بعد فیتحرک البیزی، باز کتاب ما داره فیتحرک البیزی، در نسخه خطی که دست من بود داشت فتحرک البیزی بهتره. اگر چون فتحرک عطف برکان است، ماضی عطف برمازی میشه، عبارت خوب معنی میشه، فیتحرک معنیش خوب در نمید. اگر این جسم بیزی یا عدسی باشد و بیزی بر لا علا قطره الاطول حرکت کند، عدسی لا علا قطره الاخصر حرکت کند، حرکتن وضعیان حرکت چرخشی، نه حرکت بالا پایینی، حرکت مستقیم نکنه، وجب از چنین حرکتی که ان یکون این مجموعه یا اون فلک خاص متحرکن فی خلأ موجود، نه فی خلأ مفروض. خلأ مفروض و خلأ مجاز اون بعدن مطرح میشه، الان خلاء موجود یعنی خلاء واقع بشه، خلاء موجود بشه ضرورته. خب ولی لو تحرکا علال قطرین المذکورین، اگر این بیضی و عدسی بر اون دو قطر مذکور حرکت کردن، یعنی بیضی بر قطر اطول حرکت کرد که اشکال ندارد، عدسی بر قطر اقصر حرکت کرد که اشکال ندارد، لم تکن حرکت هما فی الخلا، حرکتشون تو خلا اتفاق نیفتاده و از این جهت اشکالی پیش نمیاد، لکن فرض چرخش بر اون قطر دیگر هم هست، اون فرض باعث می شود که فرض خلا بشود، فرض یعنی جواز، جواز حرکت بر اون قطر دیگر هست و این جواز حرکت مستلزم جواز خلا هست، یا خلا موجود است یا اگر خلا موجود نباشد از ناحیه وجود خلا اشکال نداریم، ولی از ناحیه جواز خلا اشکال داریم. ولو تحرکو، یعنی اگر بگویی که این بیضی و عدسی دارن حرکت میکنن بر همون دو قطر مذکوری که اشکال ندارد، یعنی بیضی بر قطر اطول حرکت میکنن و عدسی بر قطر اقصر حرکت میکنه، درسته، لم تکن حرکت هما فی الخلا، حرکت این دو در خلا نیست و خلا اتفاق نمیفته، ولیکن اشکال دیگری هست و اون جواز خلاه، جواز حرکت بر اون قطر و در نتیجه جواز خلاه، لیکن کانه فرض و حرکت لهما، این فرض و حرکت لهما اسم کانه است، یقتضی خلعن ضرورتن خبر کانه است، کان فرض و حرکت لهما غیر و تلکل حرکه یقتضی خلا، اون فرض بعدی رو من نمیخونم تا بعدم بهش برسم، فرض حرکت لهما یعنی للبیضی و العدسی، حرکتی که این صفت دارد غیر تلکل حرکت است، یعنی حرکت بیضی است لا علا قطره الاطول بل علا قطره الاقصر، حرکت عدسی است لا علا قطره الاقصر بل علا قطره الاطول. خب اگر حرکتی فرض شود غیر اون حرکتی که گفتیم داره انجام میده، یخ تزی خله ان ضرورته، نه یقع خله، یخ تزی خله، اقتضای خله میکنه، یعنی خله رو اجازه میده، اگر فرض خله بکنیم درسته که خله موجود نمیشه ولی اقتضا میشه، یعنی محال موجود نمیشه ولی محال اقتضا میشه و این غلطه، همونطور که وجود محال غلطه اقتضای محال هم غلطه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که نگیم این بیضی بر قطر اقصر حرکت میکنه، بلکه همونطور که داشته بر قطر اطول حرکت میکنه همونطور بگیم حرکت میکنه، منطق قطره رو جا به جا کنه، اینم یه نوع عمل دیگه. یه بار اینه که نه، قطره رو سر جا خودش باشه، مسیر حرکت این بیضی رو عوض کنیم، بیضی حرکت میکرد دور قطر اطولش، حالا ما مسیر حرکت رو عوض کنیم دور قطر اطولش بچرخونیم، این فرض رو الان گفتیم. یه فرض اینه که نه، مسیر حرکت عوض نکنیم، قطرا رو جا به جا کنیم، اون وقت قطر اقصر بیاد جای قطر اطول بنشینه، حرکتی که تا دور قطر اطول انجام میشد حالا دور قطر اقصر داره انجام میشه، حرکت عوض نشد، قطر رو عوض کردیم، قطر رو از جایگاه خودش ازاله کردیم بردیم جای دیگه، اینجا هم همونه، دوباره همون اتفاق میفته، بازم خلل جایز میشه، چون جایز است قطرها جا به جا بشوند، بازم جایز است که خلل اتفاق بیفته، فرق نمی کنه شما حرکت رو عوض کنید یا قطر رو عوض کنید، چه حرکت رو عوض کنید چه جای قطر رو عوض کنید، اگر جایز است این کار رو بکنید لازم میاد که جایز باشد خلل و جواز خلل باطل است، نمیتونید بگید جواز جا به جا کردن قطر باطل، اون قطر جا به جا میشه. یه مومو ملاحظه کنید، مومو ملاحظه کنید که به صورت تخمر بسازیدش، بعد دو مرتبه که یه قطر اطول پیدا کنید یه قطر اقصر، دو مرتبه به همش بزنید، اون قسمتی که قطر اطول داشته داره قطر اقصر بشه، قسمتی که داره قطر اقصر بوده داره قطر اطول بشه، جایز است یا جایز نیست؟ مثلا جایزه، حالا این زمین هم همینطور باشه، فلان فلک هم همینطور باشه. درست مانع داره این انجام نمیشه، ولی به لحاظ مانع کار نداریم، به لحاظ مقتضی آیا فلک این اقتضا رو داره و این توانایی داره؟ مسلم این توانایی داره. اگه این توانایی داشته باشه بازم جواز خلل لازم میاد، ولی وقوع خلل لازم نمیاد، ولی جواز خلل لازم میاد و جواز خلل مثل وقوع خلل باشه. و فرض و این فرض و عطو اون فرض قبلی است، یعنی لکن کان فرض و ازالت قطره همه ان وضعی، قطر این دوتا یعنی قطر عدسی رو بیزی از وضعی که دارد میتونیم جا به جا کنی. خب این جایز است که حرکت مسیر حرکت عوض کنید در بیزی و عدسی، یا مسیر حرکت عوض نکنید جای قطر رو عوض کنید. در هر دو صورت یخ تزی خلعن، اختزای خلع میکنه، نه خلع واقع میشود بلکه خلع جایز میشه ضرورتاً. این ضرورتاً غیر یختزی است، همونطور که اون ضرورتاً قبلا غیر یکونو بود، این ضرورتاً فعلا قبلا غیر یختزی است. یعنی اون نوع حرکتی که گفتیم اختزا میکند ضرورتاً که خلع موجود باشد، این مطالبی هم که گفتیم، این دوتا فرض هم که گفتیم اقتضا میکند ضرورتاً خلع رو، نه واقع میسازد خلع رو، اقتضا میکند. اقتضا کردن یعنی اجازه دادن، جواز خلع میشه، قبلا هم وقوع خلع میشه، هم وقوع خلع باطله هم جواز خلع باطله. بله نه، این که جا به جا کردن تخمرده خود جسم، مثلا فرض کنیم مثل مومه، جسمی مثل مومه داره الان اینطوری حرکت میکنه، شما این موم و فشار از دو طرف تیزش فشارش بدید، وقتی فشار دادید این دو طرف، دو تا طرف پهنش میشه تیز، دو تا طرف تیزش میشه پهن، پهناش میشه درازا، درازش میشه پهنا. حرکت هم باز به همون صورت که داشته انجام میگرفته همینجوری انجام میشه. قبلا دور قطر اطفالش میچرخید، حالا دور قطر اکثرش میچرخید. حرکت مسیرش عوض نکرده، حرکت همینطوری که دارم اشاره میکنم، حرکت اینطوری بود تا حالا این تخمر به درازه خوابیده بود، حالا به درازه اینطوری میخوابه، تا حالا به درازه خوابیده بود به طوری که دست چپ و راست من درازش به طرف دست درازه چپ بود، حالا به درازه خوابیده به طوری که درازش پشت جلوشه، تا حالا دست راست دست چپش برآمده بود، حالا جلو عقبش برآمده است. وقتی که ولی حرکت همیشه همینطوره، حرکت همینجوره در هر دو حال. اون وقتی که برآمدیش به طرف دست راست چپ بود داشت دور قطر عطلش میچرخید، اشکالی پیش نمیومد. حالا که برآمدگی سمت جلو و عقبه، الان بازم ببینید همونطور داره میچرخه، به همین صورت داره اشاره میکنه، همینطوری داره میچرخه ولی کله ملخ میزنه، صاف نمیچرخه. روشن چی حتی عرض میکنم؟ تخمرغ جاشو عوض نمیکنید، بافتش رو عوض میکنید، مثل مون حرکت هم عوض نمیکنید، حرکت همون حرکت قبلیه، یعنی حرکت داشت میامد جلو و عقب، جلو و عقب، راست و چپ نمیرفت، حالا هم جلو و عقبه، منتها شما این مون رو فشار میدید، اون قسمت برآمدگیش که راست و چپ بود تموم میشه، میره جلو و عقب، جلو عقب درازا پیدا میکنه و حرکت همونطور کله ملقی میشه. تا حالا کله ملقی نبودن میشه، این دم معلوم میشه دیگه ظاهرا، چون تصویر کنید درست میشه. یه تخمرغ رو خاک بذارید، بعد رو همین خاک بچرخونیدش بدون این که سر تخمرغ بلند میشه، اونجوری بچرخونید، بعد این تخمرغ رو جا به جا نکنید، فشارش بدید، حالا فرض کنید مثل مومه فشار بدید که اونجایی که درازا بود بشه پهنا، اونجایی که پهنا بود بشه درازا، ولی حرکت به همون صورت بشه. حرکت حالا روی زمین بود، تخمق سرش از زمین بلند نمیشه، ولی حالا سرش از زمین بلند میکنه، دوباره میاد روی زمین، دوباره میره از زمین بلند میکنه، دوباره میاد روی زمین، ولی میشه حول قطر اقصرش. چه شما حرکت رو مسیرش عوض کنید که فرض اول بود، چه جایگاه قطر رو عوض کنید که فرض دوم بود، در هر دو صورت خلع جایز میشه. اگر انجام بگیره این عوض کردن ها که خلع واقع میشه، اگر انجام نگیره فقط فرض کنید، یعنی اجازه بدید، خلا جایز میشه. وقت جواز خلا مثل وقوع خلا هر دو محاله. در این که این محال پیش نیاد، ناچاریم که بگیم اجسام به صورت کروی یا به صورت بیضی یا به صورت عدسی نیستن، بلکه به صورت کروی هن. چرا؟ زیرا که به عمل حرکت المستدره این نواز سر خط نوشته میشد، و عمل حرکت المستدیره فی جسم المستدیر فلا توجب ذالک به ایجابن ولا یوجب او فرضون. این عرض میکنم دنباله مطلبه. در بیضی و عدسی این اتفاق میفته، اما حرکت مستدیر در جسم مستدیر مستلزم وقوع خلا نیست، مستلزم جواز خلا هم نیست. پس اگر اجسام مستدیر باشن و حرکت مستدیر کنند هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون نه خلا باقی میشه و نه خلا جایز میشه. اما حرکت مستدیر در جسم مستدیر فلا توجب ذالک به ایجابه، نه ایجاب میکند ذالک، یعنی این چنین چرخشی رو که خلع را در پی داشته باشه، چون هر جور به چرخونیدش خلع را زنده میاد، چه بر این قطب چرخونیده چه بر اون قطب، چون هر دو قطب مساوی هست، بر هر کدوم از دو قطب چرخونید از هر طرف به چرخونید خلع را زنده میاد. ولا یوجبه فرضون، لا یوجبه یعنی خلع را، اون ذالک اشاره به خلع داره، زمین لا یوجبه به خلع برمیده. فلا توجب این حرکت خلا رو که خلا واقع بشه به ایجاب، یعنی به وقوع که خلا موجود بشه واقع بشه، ولا یوجب اون خلا رو فرضون، هر فرضی هم بکنید اون خلا رو موجب نمیشه، خلا رو اختزا نمی کنه. پس نه وقوع خلا نه جواز خلا. اگر بتونید این جسم ها رو کروی قرار بدید و حرکتشون رو مستدیر قرار بدید، نه وقوع خلل لازم میاد نه جواز خلل. پس همین کار رو باید بکنیم، یعنی باید معتقد بشیم که افلاک یا مجموعه این اجسام کروی هست و حرکتشون حرکت مستدیره، نه بیضی هست و نه هم عدسی. خب این بحث هم میشه و نحنا باید سرخط باشه که خب سرخط هم نوشته. خب این ورودی در بحث دیگه است، دیگه کاری به این که این اجسام شکلشون این چنینه نداریم. یادتون هست از اولی که وارد فضل شدیم در تکبون سماوات بحث کردیم و نحوه حرکتشون، نتیجه گرفتیم بود که سماوات جسم بسیطن، مرکب نیستند، مرکب من ارزن و نارن نیستند، ترکیبای دیگه هم که ادعا نشده بود. پس افلاک تماما بسیطند. بعد وارد بیان اشکال افلاک شدیم و اشکال عناصر بسیطه، ثابت کردیم که اینا کروی هست. حالا وارد بحث دیگری میشیم که اجسام رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، ولی پیداست از بحثمون که مرادمون از اجسامی که به چهار قسم تقسیمشون میکنیم اجسام عنصری است، اعم از بسیط و مرکب. به اجسام فلکی فعلا کاری نداریم، در اجسام عنصری هم در بسیطش هم در مرکبش بحث میکنیم. تقسیم میکنیم اجسام رو به دو قسم، یکی اجسامی که طالب سفلند و به سمت پایین میان، یکی اجسامی که طالب علوند و به سمت بالا میرند. این تقسیم تقسیم اولیه، یعنی اولین تقسیمی است که برای مقسم وارد میشه. بعد هر کدوم از این دو قسمی رو که از اون مقسم استخراج کردیم دو مرتبه به دو قسم تقسیم میکنیم، این میشه تقسیم ثانوی. دو قسمی رو که از تقسیم اول به دست آوردیم مجدد تقسیم میکنه، که اونی که طالب سفله دو قسمه، یکی مثل زمین یکی مثل آب. اونی که طالب علوه اونم دو قسمه، یکی مثل ناره یکی مثل هواست. تعبیری که ایشون داره، اونی که طالب سفله یا متکاسفه یا سیال. متکاسف یعنی فشرده، که زمین میاد فشرده است، تو هم رفته است. یا سیال یعنی آن. در اون که طالب علمه میگه یا محرقه یعنی آتشه، یا محرق نیست یعنی حراس. اینجوری تقسیم میکنه. پس دو تا تقسیم شده، یکی تقسیم اولی، یکی تقسیم ثانوی. تقسیم اولی این شد که جسم و منظور جسم عنصری است، اهم از بسیط و مرکب، یا طالب سفل است یا طالب علم. این یه تقسیم که در این تقسیم دو قسم درست شد، یکی جسمی که طالب سفله، یکی جسمی که طالب علم. بعد هر یک از این دو رو تقسیم میکنیم. اونی که طالب سفله یا متکاسف است یا متکاسف نیست یعنی سیال است. یه تقسیم که برای یه قسمه، تقسیم دیگری برای قسم دیگه میگیریم. قسم دیگه اون بود که طالب علم باشه، این یا محرق است یا محرق نیست. پس مجموع اجسام شدن چهار قسم. در بسیط خیلی بحث نداریم، خود بسیط طالب سفله یا طالب علمه. اون وقت اون بسیطی که طالب سفله یا متکاسف یا غیر متکاسف، اونم که طالب علمه یا محرق یا غیر محرق، این بحثی نداریم. اما در اونی که مرکب باشه، یعنی هم عنصر خاک درش هست، هم عنصر نار، هم آب، هم هوا، در اون چی میگی؟ ایشون میگه که بازم همین چهار تا قسم داریم، منتها به عنوان غالب میگیم که این جسم یا درش اون جسم طالب سفل متکاسف غلبه دارد، یعنی جسمیست که جزء زمینیش بیشتره، اینو ملحقش میکنه به خود زمین، یا جزء طالب سفل سیالش غلبه دارد، یعنی آب غلبه داره، اینو ملحق میکنیم به آب، یا اون جزء طالب علم محرقش غلبه داره یعنی نار، یا جزء طالب علم غیر محرقش غلبه داره یعنی هوا. بالاخره ملحقش میکنیم به اون مرکب، ملحق میشه به بسیط. بنابراین دیگه فرض جدیدی نمیشه، ما همین چهار قسم داریم، چه در مرکب چه در بسیط. البته یه مرکب دیگه هم داریم که اون دوتا طالب علم و دوتا طالب سفل رو مساوی داشته باشه، که در این صورت این مرکب قبلا گفتیم نه طالب علم است نه طالب سفل. این اصلا از بحث ما بیرونه، شاید هم چیزی هم نداشته باشه، این فقط تو فرضه. و الا توی مرکبات همیشه میبینید یکی قالبه. ممکنه مثلا در بدن انسان یا در هیه بدنی که خیلی لطیفه اجسام خاکی مثلا کمتر باشه، اجسام آبی مثلا بیشتر باشه، ولی شما نباید به کمیت جسم، به کمیت اون جسم عنصری نگاه کنید، به تأثیرش باید نگاه کنید. این خاک کمش سنگین میکنه جسم، هوا کمش سنگین نمیکنه، سبک نمیکنه، اشتباه فهمیدید، سبک نمیکنه، زیادش سبک میکنه. حالا فرض کنید خاک رو فرض کنید 10 گرم بریزی، هوا رو مثلا 100 گرم بریزی، این دوتا میتونن همدیگر رو خنثی کنن. 10 گرم این وزن سنگینیش به اندازه سبکی اون 100 گرمه، این دوتا همدیگر رو خنثی میکنن. چنین جایی که ترکیب به این صورت باشه شاید در بین مرکبات پیدا نشه، حتما پیدا نمیشه. مرکبات چی هن؟ یا جمادن یا نباتن یا حیوانن. اینا نگاه کنید جسم قالبشون چیه؟ جسم قالبشون یعنی جزء قالبشون خاکه، یا کم هم طالب سفله. حالا یه چیزی رو صنعت ساخته، مثلا بالون ساختیم، بالونی که توش پر هوا میکنیم، خب اینه نه، میشه کاری بکنیم که مساوی باشه، میتونیم کاری بکنیم که یه بخشش سنگین‌تر باشه یا سبک‌تر باشه، سنگین باشه بیاد پایین، سبک باشه بره بالا، مساوی هم باشه همجور هوا بمونه. دیدیم بالونایی که مدت‌ها رو هوا می‌مونن مساویشو می‌کنن دیگه، هوایی که توی بالونه با اون کیسه‌ای شنی که تو اون صندلی بالونه مساوی می‌کنن. وقتی مساوی شد، کشش این بالون به سمت بالا با کشش اون کیسه‌ای شن به سمت پایین یک نواخ میشه، بالون همونجوری که هست میمونه. دو مرتبه سنگینش میکنه میاد پایین، سبکش میکنه میره بالا. این در صناعت اتفاق میفته ولی در طبیعت شاید نداشته باشه. بله؟
کائنات الجو هم
تو کائنات الجو هم نداری. کائنات الجو همه حرکت داره، حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت حرکت افقی، اینا میگن ندارن. قدیمی ها معتقدن که اجسام حرکت افقی ندارن. این شهابی که شما شب میبینید داره حرکت میکنه، امروزه میگه، امروزه میگه گاهی هم افقی حرکت میکنه، یعنی وارد جو هوا، جو زمین میشه، از جو زمین همین تو صاف عبور میکنه، از اون طرف جو بیرون میاد. قدیم این قبول نداشت. قدیم میگه این میره بالا به کره نار که میرسه مشتعل میشه و زودم خاموش میشه چون شفاف میشه، دیگه دیده نمیشه. قدیم اینو بالا میبردش، افقی نمیبرد. امروزی افقی میبرن، اما امروزی باید یه جور دیگه توجیه کنیم. ولی در بحث قدیم حرفای اینا همه درسته. خودش بعدم میگه، خودش اینا رو بعدم میگه. خودش میگه این تقسیمی که ما کردیم به این نه وارد شدیم، یکی ممکنه جور دیگه وارد بشه، یعنی تقسیم رو جور دیگه بکنه، اقسام دیگری به دست بیاره، احکام دیگری رو بار کنه. بعد میگه تازه این تقسیم هم که ما کردیم تقسیم به فصول نیست، لذا اطمینان کاملی نداریم. ولی بعد استقرایی مثلا بعد احتمالات دیگر رو در تقسیم میگه، همه رو رد میکنه، این احتمال متعین میکنه، ولی تا آخرم اعتراف میکنه که نحوه دیگه میشه گفت، حالا میشه گفت ولو باطل است، ولو بعدم باطلش میکنه. اینا بحثش میگه. این تقسیمی که ایشون کرده یه تصویریست که انجام گرفته، ممکنه کسی دیگه جوری دیگه تصویر کنه. بله همین از
دو تا جسم تا دو تا در یک مولکول دو تا از این عناصر غالب نباشن، ولی مجموعه هم غالب باشه، برای اینکه طالب
بله مجموعه هم غالب باشه کافی است. مثلا آب و خاکش با هم زیاده، طالب صفرش زیاد میشه. دیگه نمیگیم آب و خاکش زیاده، میگیم طالب، میگیم طالب صفر. چرا عنصر غالب داره؟ عنصر غالب،
عنصر غالب است که عکس طالب علمه. عنصر فرض کن هواش غالبه در از لحاظ حجم، مثلا
نه حجمش گفتن دخالت نداره،
ولی مرکب این دو با هم جمع شده باعث شده که
ممکنه جزء غالب در این مرکب یکی باشه، ممکنه دو تا باشه جزء غالب. چون مثلا آب و خاک هر دو طالب صفرن، ممکنه این دو تا هر دو غلبه داشته باشه. بعد ابن سینا میگه ممکنه جور دیگه هم تقسیم کنید به این صورت که بگید طالب علم داریم، طالب صفر داریم. ما طالب صفر رو تقسیم کردیم به متکاسب و سیال، شما بیاد بگید طالب علم یا متکاسب یا سیال. ما طالب علم رو تقسیم کردیم به محرق و غیر محرق، شما ممکنه برعکس بگید، بگید طالب صفر یا محرق یا غیر محرق، و نمونم نشون بدیم که انشالله بعداً بهتر میکنیم، نمونم نشون بدیم. ممکنه کسی اینطوری تقسیم رو وارد بشه، اگه اینطوری وارد تقسیم بشه نتیجه دیگری خواهد گرفت غیر از نتیجه که ما گرفتیم. آیا ببینیم تقسیمش درست یا نه، عرض میکنم اینو ایشون بعداً بهتر میکنه. و نحن فی هذا الحیز، ما در حالی که تو این حیزی هستیم که نهنوفی حیز یعنی در این مکان، در این مکان، در این جایگاهی هستیم که توش هستیم، تو همین جایگاه الان زندگی میکنیم، نجد الاجسام را علا قسمه. ممکنه مثلا بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، یه حکم دیگه بکنیم، ولی تو اینجا که داریم زندگی میکنیم دو قسم میشتن نمیبینیم برای اجسام. یک قسم طالب علم، یک قسم طالب صفله. اما این دو قسمی که میبینیم با تقسیم اولی به دست میاریم. اگه تقسیم رو ادامه بدیم اقسام بیش از دو قسم خواهد شد. بله بله نجد الاجسام رو، اجسام یعنی اجسام عنصری، اینا توضیح دادم بله از نجده میشه نجد اجسام عنصری رو به قسمت الاولا علا قسمه. با قسمت ثانیه چهار قسم میشن، ولی با قسمت اولا دو قسمه. جسمون یعنی اول، جسمون یمیل و الى اسفل من حیزنا و یسقل علینا. جسمی است که میل به پایین داره از حیز ما، یعنی تو حیزی که ما هستیم پایینش رو طلب میکنه. و یسقل علینا یعنی این جسم اگه ما برداریم میبینیم سنگینه، بر ما سنگینه، در فضا هم نمیمونه، میاد پایین. جسمیست که طالب سفل است و اگر ما برش داریم بر ما سنگین میاد، حس سنگینی داریم مشخصش. دوم و جسم لا یمیل الی اسفل، میل به اسفل نداره. بل ان کان یمیل الی فوق، یعنی ان کان یمیل یمیل الی فوق. اتفاقا نسخه خطی هم یمیل رو تکرار کرده، عبارت اینطور داره: و ان کان یمیل یمیل الی فوق، اگر میلی داشته باشد میل به فوق داره. این هوا و ناره که بعدن خواهیم دید. جسم لا یمیل الی اسفل، بل ان کان یمیل یمیل الی فوق، میل به اسفل ندارد. خب اینو داریم مشاهده میکنیم که میل به اسفل نداره، رهاش میکنی پایین نمیاد. بل ان کان یمیل یمیل الی فوق. دقت کنید بین دو عبارت تفاوت گذاشت ایشون. اون بالایی رو گفت یمیل الی اسفل، امکان نداشت، نگفت امکان یمیل. این دومی رو میگه امکان یمیل. اولی علت چه بینه؟ علت این تفاوتی که در عبارت بوده اینه، آب رو شما وقتی رها میکنید میاد پایین، خاک و سنگ هم میاد پایین، اما هوا، هوا رو گاهی از اوقات تو آب رها میکنید، میبینید میل به بالا داره. گاهی تو هوا رهاش میکنید میل نداره، بالا نمیره. پس این جسم این کان یمیل، اگر یه جایی ببریدش که بتونید بهش میل بدید، میل به بالا داره. در مورد سنگ، در مورد سنگ اگر خاص، اگر بخوان از جاش به بیرونش ببرید، باید ببرینش تو هوا یا ببرینش تو آب، رهاش کنید میره پایین. اما هوا رو گاهی تو خود هوا رها میکنه، این دیگه میل نداره، بالا نمیره. گاهی تو آب رهاش میکنه، تو زمین رهاش میکنه، این بالا میره. پس در هوا یا در نار این کان یمیل هست، یعنی اگه جایی بردیدش که، جایی ببریدش که میل پیدا کند. اما در سنگ و اینه اینطور نیست. سنگ اگه رو زمینه که هیچی، اگه ببریمش جایی حتما میل پیدا میکنه، چون زمین بردیمش بیرون. هوا رو اگه ببریم جایی ممکنه میل پیدا کنه، ممکنه پیدا نکنه، بستگی داره به اینکه اونجا کجاست. تو آب ببریدش میل پیدا میکنی بیاد بالا، تو هوا ببریدش میل نکنه. خاک اینچنین نیست. خاک رو اگر همونجا بذارید، جایی نبریدش میل نداره، جایی ببرید میل پیدا میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم اگه جایی بردیم دو جوره، یا میل پیدا میکنی یا نه. هوا رو اگه جایی ببرید میل پیدا میکنه، گاهی میل پیدا میکنی گاهی نه. آب رو اگر تو آب رها کنی میل نداره، توی هوا رها کنید میل داره.
هوا موضوع طبیعیش
نه، ببینید من دارم چی عرض میکنم. ایشون میگه تو حیزمون، وقتی میگه تو حیزمون یعنی نرید بالا، تو همین زمین باشید. تو زمین باشید سنگ حرکت نمیکنه، مگه از زمین بردش بیرون. ولی تو همین حیز باشید، هوا تو هوا باشه حرکت نمیکنه.
موضع طبیعی که آمون داریم خیلی راحت هم میگیم هر کنازه
نمیدونیم. نه خیر، ببینید ایشون داره این فرض ایشون رو شما دقت نمی کنید. ایشون میگه تو همین حیزی که ما هستیم، یعنی تو همین جایگاهی که هستیم، تو همین جایگاه هستیم، اگه زمین دست نزنی همین که کرس هست. اگه زمین تو همین حیزی که هستیم دست بزنی میل پیدا میکنی، آب میل پیدا میکنی. هوا ولی هوا میل پیدا میکنی. روشن مطلب با قیده تو حیزی که هستیم دقت کن. حالا اگر هم مطلب روشن نشده، شاید من در جلسه آینده توضیح بیشتر بدم. الان وقت گذشته نمیتونم ادامهش بدم، باید بزنش برای جلسه بعد.
هوا نفوذ کنه
در زمین نفوذ هوا در زمین نفوذ قصریه، نفوذ طبیعی نیست.
نفوذ طبیعی نیست.
بله، طبیعی نیست.